أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. درباره منادی گرچه وجوهی قبلا بیان شد که اهم از ذات اقدس اله باشد که منادی بالاصل است و وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم باشد و قرآن کریم باشد و عترت طاهرین باشد یا علمای راستین که ورثه انبیا هستند باشند، اینها بیان شد. اما درباره رسول اختصاصی به وجود مبارک پیغمبر ندارد و درباره کتاب هم اختصاصی به قرآن کریم ندارد، چون مؤمن موظف است به ندای همه انبیا پاسخ مثبت بدهد و به دستور همه کتابهای آسمانی عمل بکند. منتها آنچه را که شریعت لاحق بیان کرد، معیار عمل در فروع دین همون شریعت لاحق است، وگرنه خطوط کلی که مربوط به اصول دین است و اخلاق است و فروع دین در شرایع یکسان است. پس این منادی هم میتواند همه انبیا باشند، هم میتواند همه صحف و کتب منزله باشد. اختصاصی به خاتم انبیا علیهم السلام یا اختصاصی به خصوص قرآن کریم ندارد، زیرا برابر سوره بقره مؤمن موظف است به جمیع ما انزله الله علی الانبیا ایمان بیاورد. آمن الرسول بما انزل الیه من ربه والمؤمنون کلون آمن بالله و ملائکته و کتبه و رسله. چون وظیفه هر مؤمن آن است که به جمیع انبیا و به جمیع کتب ایمان بیاورد، قهرن اون منادی اگر بنا شد که پیغمبر باشد همه انبیا خواهند بود و اگر بنا شد قرآن باشد همه صحب خواهند بود. این یک مطلب. قهرن اون منادی جنس می شود که شامل همه این منادی ها خواهد. مطلب دوم آن است که از این ندا به دعوت یاد شده است. خداوند دعوت کرد چون والله یدعو الی دار السلام، و وجود مبارک پیغمبرم دعوت می کند که فرمود ادعو الالله علا بصیرت انا و من اتبعنی، چون که قرآنم دعوت می کند و هدایت می کند. اما از دعوت به ندا یاد کردن، این برای اهمیت مطلب است. وقتی مسئله خیلی مهم باشد، اون منادی، اون داعی به هر وسیله است، حرفش را به سمع دیگران میرساند و رو با صدای بلند ندا در میدهد. دعوت گرچه شامل ندا هم میشود، ولی اون خصوصیت ندا را به همراه ندارد. ندا یعنی فریاد برآوردن، با صدای رسا خوندن. مطلب دیگران است که گرچه عنوان ندا درباره انبیا نیامده که انبیا ندایی دادند، ندا را فقط در باره دعا و نیایش اینها ذکر کردن که از نادا ربه و مانند اون، که اینها با خدا منادات و مناجات داشتن. ولی مصداق ندا در دعوتهای انبیا هست، همین که می گفتن یا قوم تبعونه، یا قوم، یا قوم، این نداست. همین یا ایها الناس، یا ایها الذین آمنوا، یا اهل الکتاب، تعالوا الی کلمة سواء بیننا و بینکم، این نداست. گرچه عنوان ندا در قرآن به کار نرفت که پیامبری ندا داده باشد که نادا قومهو، اما فرمود به قومش گفت یا قومه، این یا قومه همون نداست دیگر، این مصداق نداست گرچه عنوان ندا نباشد. پس اینا منادیان الهی هست. همه اینها چون جنس است، منتها این منادیانی که ما سوى الله هن بالعرزن، منادی که ذات اقدس اله باشد اون به ذات است، اون بالاصال منادی است، اینها پیام‌آوران همه اون منادیه بالاصل هست. چرا؟ آمن الرسول به ما انزل الیه من ربه و المؤمنون کلون آمن بالله و ملائکته و کتبه و رسله، ما به همه انبیا و به همه صحف اونها ایمان داریم و هر چه در اونها هست برای ما محترم است و قابل عمل، منتها قرآن مهیمن بر اونهاست. در فروع دین البته شریعت لاحق و شریعت خاتم، خاتم لما سبق است و ناسخ بعضی از شرایع گذشته، بعضی از خطوط جزئی، و ما خطوط کلی که هست برای ما حجت است. لذا در دستورات مباعث در روایات ما ائمه علیهم السلام فرمودن که گاهی به صورت احادیث قدسی، گاهی به صورت های دیگر، و ما خدا به داوود اینچنین گفت، خدا به موسی اینچنین گفت، این تو روایات ما فراوان است. خب همه اینها برای ما نور است و حجت است، ما به همه اینها ایمان داریم و به همه اینها هم باید عمل بکنیم. اینکه در روایات دارد خدا به نوح چنین فرمود، خدا به موسی چنین فرمود، خدا به داوود چنین فرمود و این مناجات ها را ذکر کرد، این دستورات اخلاقی را داد، خب همه اینها نقل نداهای انبیای سلف است برای تهذیب ما دیگر. ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان، بنابراین این جنس می شود، اختصاصی به شخص معین ندارد. انا آمنو بربکم فآمنا، وقتی کسی ایمان بیاورد، چون الاسلام یجب ما قبله، همه گناهانش بخشوده می شود، اون گناهانی که در اون شریعت گناه است، اون حقوقی که در اون شریعت حق است، وگرنه حقوقی که اختصاصی به اون شریعت ندارد اونها را باید ادا کند، ده امتثال کند. اونها هم خداست و هم منادیان قبلی، برابر همون آیه سوره بقره که آمن الرسول بما انزل الیه من ربه و المؤمنون کلون آمن بالله و ملائکته و کتبه و رسله، هر پیامبری موظف است هم به اون چه به خودش وحی می شود ایمان بیاورد، هم به عنوان مصدقن لما بین یدهی به انبیای سلف مؤمن باشد. اونها منادیان او هستن، چون که منادی بالاسلم ذات اقدس اله است. خب این کسی که ندای الهی را شنید و ایمان آورد، اگر تازه مسلمان باشد همه گناهانش بخشوده می شود، چون الاسلام و یجب ما قبله، و اگر در مرحله بقا باشد نه در مرحله حدوث، یعنی یک مسلمانی است که این حرفها را میزند، البته منظور از این فقه فعلنا همون بحثه است که در نوبت دیروز به عرض رسید. و اما این که گفته شد الاسلام و یجب ما قبله، قبلا هم باز بحث شد که منظور این نیست که اگر کسی حقوقی در ذمه دارد، معاصی کرده است، اگه معصیت کند، این همین که مسلمان شد همه حقوقش بخشوده می شود و همه معاصیش آمرزیده می شود، این چنین نیست. اون حقوق و معاصی که از ناحیه شریعت برخواسته است اون حقوق بخشوده می شود. مثلا کسی قبلا مسلمان نبود، اهل کفاره، وجوه شرعیه، خمس و زکات و امثال ذلک نبود، حالا که مسلمان شد این چنین نیست که باید وجوه شرعیش بپردازد یا زکاتش تأدیه کند یا کفارات روزه هاش بپردازد، این چنین نیست، زیرا این گونه از مسائل حقوقی از ناحیه اسلام آمده و این شخص چون قبلا مسلمان نبود الان گرچه مکلف بود ولی مسلمان نبود، الان که اسلام آورد همه اون حقوق بخشوده میشه. ولی اگر قبل از اسلام با کسی معامله ای کرد و فعلا بدهکار است، چیزی را نسیه خرید، حق الناسی به ذمه او هست. این چه نیست که بگوید الاسلام و یجب ما قبله، دیگر لازم نیست من دین مردم را بپردازم، زیرا تعدیه دین را شریعت خاصه نیاورد. این بر اساس حکم عقلی که خدا به او الهام کرده است و اعطا کرده است واجب است و همه شرایعی را داشتن. بنابراین اون گونه از حقوقی که از ناحیه شریعت آمده بخشوده می شود، ولی اون گونه از حقوقی که از ناحیه شریعت نیامده بلکه رو همون قواعد اصلی عقلا است، اونها محفوظ است. ربا از قسم اول است، یعنی شریعت آورده. رضا فرمود به این که اگر کسی قبلا ربا خورد، انتها فله ما سلف، الان که توبه کرد گذشته ها بخشوده می شود، این تازه مسلمان. فَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ. مسئله ربا را شریعت آورده است. خب این که فرمود ربنا اننا سمعنا منادیا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، این ایمان اگر ایمان ابتدایی باشد که یجب ما قبله، گناهان قبلی بخشوده می شود. لذا اگر گفتن فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا در جای خود قرار بگیرد. و اگر ایمان ابتدایی نباشد، معنای مغفرت و تکفیر سیئات همان است که در بحث دیروز گذاشت. بله، کسی که لب فطری دارد، عقل دارد، آیات الهی را بررسی میکند و مسلمان میشود. اونها که عقل نداشتن، عقلشون رو به کار نبردند، اونها با مشاهده آیات متنبه نمی شوند. و توفنا مع الابرار، یکی از ادعیه اولوالالباب این است که ما را با ابرار بمیران. توفی با ابرار در حقیقت تعیش با ابرار را هم دارد، چون مرگ اساره زندگی است. انسان همون طوری که زندگی می کند می میرد. اگر مرگ کسی با ابرار بود، معلوم می شود زندگی او هم با ابرار بود، در نتیجه حشرش هم با ابرار هست. ابرار را قرآن کریم معرفی کرد که چه اوصافی دارند. قبلا در سوره بارکه بقره وصف ابرار گذشت که ابرار چه گروهی هستند. آیه 177 سوره بقره این بود که لیسل بره ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه وذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين في الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا و صابرین فی البأساء والضراء حین البأس اولئک الذین صدقوا و اولئک هم المتقون. این تقریبا اساره اوصاف ابرار است که انسان بر هم از در عقیده به مبدأ و معاد و وحی و رسالت مؤمن است، هم از در اخلاق به اون ملکات نفسانی متصف است، هم از در اعمال بین عبادات معروف است. که این کریمه بخش عقاید داشت، بخش اخلاق داشت و بخش اعمال. این جامعه است. ابرار اوصافشون این است و اگر کسی توفی مر ابرار را مسئلت کرد، قهرن حیات او با اون عقاید و با اون اخلاق و با اون اعمال می گذرد. و از طرفی هم خداوند وعده داد که اگر کسی مطیع خدا و پیامبر باشد، این با انبیا و صدیقین و صالحین و شهدا محشور بشود. در آیه 69 سوره نساء فرمود و من یطع الله و رسول فا اولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و صدیقین و شهدا و صالحین و حسن اولئک رفیقا. پس اگر کسی مطیع خدا و پیامبر بود، با این سلسله جلیله محشور خواهد شد. اینو در حقیقت میشوند ابرار. حالا چه اصراری دارن که توفی مر ابرار را طلب بکنن؟ برای اینکه اگر کسی مر ابرار بود یه حکم خاصی دارد، برای اینکه به اون حکم خاص برسن توفی مر ابرار را طلب میکنن. قبل از اینکه اون حکم خاص مشخص بشود، ابرار هم باید معین بشود که چه گروهی هن. وصف ابرار در سوره بقره مشخصا گذشت، اما ابرار از نظر گروهی در مقابل فجار و در مقابل مقربین هن. سوره مبارکه متففین انسانها را در قیامت به سه گروه تقسیم کرده است که فرمود آیه 6 به بعد: یوم یقوم الناس لرب العالمین. همه مردم قیام میکنن، یعنی وقتی خوابیده بودن در مرقدشون، در بستر مرگشون خوابیده بودن در قبرشون، حالا قیام میکنن، میشود قیامت. یوم یقوم الناس لرب العالمین میشود رستاخیز، رستخیز میشود قیامت. حالا همه قیام کردن، قبلا خوابیده بودن در مراقدشون، حالا زنده شدند و ایستادن، قیامت هست. فرمود یوم یقوم الناس لرب العالمین. در اون روز همین مردم که قیام کردن به پیشگاه حق تعالی سه گروه میشوند. گروهی فجارن که فرمود کلا ان کتاب الفجار لفی سجین و ما ادراک ما سجین کتاب مرقوم ویل یوم عدل المکذبین. در قبال فجار ابرارن که در آیه 18 فرمود کلا ان کتاب الابرار لفی الیین. بعد فرمود به ما ادراک ما الیون کتاب مرقوم. در مقابل ابرار مقربینن که اونها شاهد کتابهای ابرارن. کلا ان کتاب الابرار لفی الیین و ما ادراک ما الیون کتاب مرقوم یشهده المقربون. که مقربون بالاتر از ابرارن و شاهد صحیفه عمل ابرار خواهند بود. پس رو این ترتیب مردمی که یوم یقوم الناس لرب العالمین در پیشگاه ذات اقدس اله حضور یافتن به این سه گروه تقسیم می شوند. منظور از این ابرار و فجار اعم از زن و مرد است، چه اینکه منظور از مقربین هم اعم از زن و مرد است، زیرا ناس اعم از زن و مرد است. و آیات محل بحث در سوره آل عمران هم مشخص میکند که زن و مرد در این جهت یکسان است، چون فرمود فاستجاب لهم ربهم انی لا اوزی او عمل عامل منکم من ذکر او انثا. از این جهت فرق نمیکنه. خب ولی در سوره مبارکه اذا وقع این تسلیس به سبک دیگر بیان شده. وقتی اذا وقعت الواقعت و لیس لوقعتها کاذبه خافضت رافعه اذا رجت الارض رجا و بست الجبال و بسن فکانت هباء منبثا و کنتم ازواجا ثلاثه. سه گروهی، یه عده اصحاب المشأمتن که با شعامت و زشتی محشور میشوند، چون اینها با مشعمه زندگی میکردن، با گناه به سر بودن. یه عده اصحاب المیمنتن که با یمن و برکت محشور میشوند، برای اینکه با یمن و برکت زندگی میکردن. یه عده مقربینن، مقربینی که در سوره اذا وقع هست اوصافشون کاملا مشخص شد، گرچه برخی از اوصافی از اینها در سوره متففین آمده، نه بیش از اون مقدار. ولی اصحاب المیمنه و اصحاب المشعمه پاداششون و کیفرشون در سوره مبارکه اذا وقع آمده، اما اینها چه میکنن، چه میکردن، کاراشون در دنیا چی بود، این رو با در بخشهای دیگر جستجو کرد. ظاهرا تسلیسی که در سوره مبارکه اذا وقع هست به همون تسلیسی که در سوره مبارکه متففین است برمیگرده، و علاوزان تسلیس در سوره اذا وقع به سوره متففین اون حدیث معروف است امیر سلام الله علیه تفسیر میشه، تبیین میشود که فرمود الناس ثلاثه: عالم ربانی، متعلم علی سبیل نجات و همجن رعا. اون عالم ربانی جزء سابقین مقربینم و اون متعلم علی سبیل نجات میتواند جز اصحاب المیمنه باشد، اون همجر رعا میتواند جز فجار که در سوره مطففین آمده و جز اصحاب المشعمه که در سوره اذا بقیه بیان شده. این سه گروه این چنین نیست که در قبال اون سه گروهی که در سوره اذا وقعه یا سوره مطففین آمده باشد، بلکه ظاهرا همون سه گروهی که در سوره مطففین و اذا وقعه بیان شده همین صورت از عالم ربانی جزء مقربین است. البته مقربین هم مراتبی دارند که در پیشاپیش اینها انبیا و اولیاء الهی و معصومین علیهم السلام قرار دارند. به دنبال اینها صحابه خاص اینها قرار دارن، اونایی که خدا ائمه علیهم السلام میفرمودن انت معی فی الجنه، اینها جزء مقربینن منتها به دنباله معصومین سلام الله علیهم. در همه اوصاف قرآنی و کمالی وقتی مطرح میشود پیشاپیش همه اطرت طاهرین قرار دارن. در بیانات نورانی هستمیر هست که لا یغاس بهم احد، یعنی در کمالات اونها را با فردای افراد عادی مقایسه نکنید چون هیچ فردی قابل قیاسی با اینها نیست. البته در همه مسائل اونها پیشاپیشن و عده‌ای به دنبال اینها هستن و اگر گفته می شود غیر از اینها هم کسی سابق است و مقرب، یعنی بالقیاس الی سایر الناس سابق است و مقرب. عالم ربانی گرچه بر خود ائمه علیهم السلام اطلاق شده است اما به عنوان تطبیق بر مصداق کامل است. عالم ربانی میتواند من السابقین المقربین باشد، متعلم علی سبیل نجات میتواند جز ابرار و اصحاب المیمنه باشد و همجر رعا همون فجار و اصحاب المشعمه. خب چرا اینها اصرار میکنن که ما را با ابرار مشهور بکن؟ برای اینکه برجسته ترین مصداق ابرار همون مقربین هم. در نوبت قبل این نکته به عرض رسید که اگر وقتی ابرار در مقابل مقربین قرار بگیرد تفسیر قاطع شرکت است و شامل مقرب نمی شود. وقتی گفتن ابرار یعنی در مقابل مقربین، اما وقتی نظیر آیه محل بحث ابرار بالقول المطلق ذکر شد و در مقابلش مقربین یا فجار نبود میتواند مقربین را شامل بشود و توفنا مع الابرار یعنی مع المقربین و الابرار، چون همه کمالات ابرار را سابقین مقرب دارند با اضافه. بنابراین به استناد همون آیه سوره نساء که من یطیع الله و رسول فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و صدیقین و شهداء و صالحین و حسن اولئک رفیقا، این گروه میخواهند با انبیا و اولیا و صحابه اونها باشند. ابرار در اینجا در مقابل مقربین نیست که شامل مقربین نشود، شامل مقربین هم میشود. حالا معلوم میشود که چرا اینا اصرار میکنن که ما را با ابرار محشور بکن. نه ابرار مطلق شامل مقربین هم خواهد بود، اونجایی که مقربین در مقابل ابرارم البته ابرار شامل مقربین نمی شود، و اما اونجایی که ابرار بالقول مطلق ذکر شد شامل مقربین هم می شود، چون همه کمالاتی را که ابرار دارن مقربین دارد. مقرب اگر کسی گفت مقرب، مقرب شامل ابرار نمی شود، ما ابرار شامل مقرب می شود. اگر کسی گفت توفنا مع المقربین، این شامل ابرار نمی شود، اما اگه گفت توفنا مع الابرار این شامل مقربین نمی شود، چون همه کمالات ابرار را مقربین دارن. هر مقربی بر و بار هست اما هر باری مقرب نیست، چون بینشون عموم خصوص مطلق است و ابرار شامل مقربین هم می شود. اگر کسی بگوید مع الابرار، مقربین را هم شامل می شود. معیت دارن، معیت که دارن در اون صحنه که معیت دارن فیض به برکت اونها به این نازل ها میرسد، با هم هستن، اما ملاک معیت اینها هم مقربین است، نه اتحاد در درجه باشن. همه در یک مجلس هستن اما عالم ربانی در صدر نشسته است. اگر همه زیر یک سقف بودن معناش نیست که منزلت همه هم یکیست، منزل همه هم یکیست، پذیرایی از همه هم یکیست. این نه عرفیست نه عقلی که مثلا یه همچی تلازم بشه. بله دیگر، پس اون خصوص مطلق است. هر کمالی که ابرار دارد مقرب دارد، اما بعضی از کمالات است که مقربین دارند و ابرار ندارند. چون اون خصوص مطلق است، اگر گفتیم ابرار شامل مقرب می شود، اما اگر بگوییم مقربین شامل ابرار نمی شود. خب چرا اینها اصرار دارند که با ابرار محشور بشوند؟ برای اینکه اینها الان چند جا سخن از حفظ حیثیت مطرح است. در اون آیه قبل گفتن ربنا انک من تدخل النار فقط اخزیته و مال الظالمین من انصار. باز هم در جمله بعد دارم بین که ولا تخزنا یوم القیامه. اینا از خز خیلی میترسن. خز یعنی رسوایی، حوان یعنی خاری، ذلت. اینا از خز میترسن، چون بالاخره انسان به استثنای معصومین نقطه ضعف هایی دارد. حالا اگر بنا شد اون روز من یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره عمل بشود، چون که یه همچی روزی است، وقت همه در معرض خطرن. کسی که معروف به صلاح و سدادم هست او بیشتر در معرض خطر است، چون کسی که هیچ ذره ای از ذرات گناه را مرتکب نشده باشد، این غیر از معصومین کسی جرأت هم چیکاری نداره. اونگاه اگر بنا شد که تمام پرده ها کنار برود، اون روز روز رسوایی است. اینه که اینا خیلی از اون خزی میترسن. با سر راه از ذات اقدس اله نجات از رسوایی را مسئله کرد. دو راهش به صراحه گفتن ربنا انک من تدخل النار فقط اخزیته، یکی هم اون بود، یکی هم بلا تخزنا یوم القیامه. این دو راه که به صراحه است. راه سوم هم این است که توفنا مع الابرار، که این مع الابرار بالقول المطلق شامل مقربین هم می شود و فقط ذات اقدس اله کسانی را به عنوان مسون الارض معرفیت که با پیغمبر باشند. یوم لا یخزی الله النبی و الذین آمنوا معه، خدا این گروه را رسوا نمی کند. خب که در سوره بارک تحریم آیه 8 این بود، یوم لا یخزی الله النبی و الذین آمنوا معه که نورهم یسقا بین ایدیهم و ایمانهم. و این منافاس ندارد به من یعمل مثقال ذره شرا یره، چون ذات اقدس اله اگر آبروی کسی را بخواد حفظ بکند، طور او را در ملأ عام محاکمه میکند که همه اعمال خود را میبیند و همه حرفهای خدا را میشنود و همه سؤالها را هم جواب میدهد، بدون اینکه اون کسی که پهلوی او هست ببیند یا بشنود. این هست. یه وقت است که نه، اون پرده رقیق را کنار میبرد، دیگران هم میفهمند که این چی شنید و چی گفت. پس من یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره، معناش این نیست که یراهو و یراهو غیره، معناش این است که خودش میبیند. اونگاه میفهمد که غیر او کسی نمیبیند، اوست و خدای او. ولی اگر چنونچه مبتلا به خز شد، همو اون سوال و جواب علنی میشود. این است که اولوالالباب از خزی اون روز به خدا پناه میبرند. هی مرتب سوال میکنن آبروهای ما رو حفظ بکن، آبروی ما رو نبر. ولا تخزنا یوم القیامه من آخرین دعای اینهاست. و توفنا مع الابرارم برای اینکه برسیم به همون مصداق آیه 8 سوره تحریم که یوم لا یخزی الله النبی و الذین آمنوا معه. بله دیگر، آمنوا معه فی الدنیا، اینا چه گروهی هم؟ کسانی که آمنوا معه فی الدنیا. آمنوا معه فی الدنیا چه گروهی هم؟ همونهایی که والذین معه اشد و علی الکفارن رحم و بینهمن تراهم رکعن سجدن، این معنیش است. وقتی این معناش بود برابر آیه سوره نساء من یطع الله و رسول فاولئک مع الذین انعم الله علیهم، این مع الذین انعم الله علیهم که مخصوص دنیا نیست، این شامل دنیا و آخرت میشه و تمود و حسن اولئک رفیقا، تو راه هم با اینها هستن، یعنی در حال انتقال از دنیا به آخرت هم در این مسافرت هم اینا رفیق خوبی هستن. خب به استناد آیه سوره نساء معلوم شود اونهایی که آمنوا معه فی الدنیا و خصوصیت ایمان مع النبی فی الدنیا هم در سوره فتح مشخص شد که والذین معه اشد و علی الکفار رحماء بینهم تراهم رکعا سجدا سیماهم فی وجوههم من اثر السجود است، اینها اطاعت خدا پیامبر کردند و من یطع الله و رسول فاولئک مع الذین انعم الله علیهم، وقتی ما اینها شدن یوم لا یخزی الله النبی و الذین آمنوا معه، خدا اینا و همراهانشون رسوا نمی کند، یعنی کسانی که با اینها در دنیا بودن رسوا نمی کند. اینه که اولو الالباب اینو زیاد اصرار میکنند و مسئلت میکنند. بله اونجا که مقربین و ابرار رو مقابل هم قرار دادن شامل نمی شود، نظیر همون سوره متوفین به نظیر همه این جمله معروف که حسنات ابرار سیئات مقربین است، و اما اونجا که ابرار در مقابل مقرب قرار نگرفت، ابرار بالقول المطلق قرار گرفت، چون ابرار عام است و مقرب خاص، هر مقربی ابرار هست ولی هر بر مقرب نیست، اگر هر مقربی ابرار هست و ابرار شامل مقربین هم می شود، اگر قرینه تقابل نباشد کلمه ابرار این در اطلاق ذکر بشود شامل مقربین هم می شود. در آخرت که این چنین نیست، در دنیا، در دنیا انسان طلب میکند دیگر، طلب کردن یعنی خدای ما رو به مقامی برسان که به اینها ملحق بشویم، اللهم احینا حیات محمد و آل محمد صلی الله علیه و آله و امسنا ممات و صلوات الله علیه و اجمعین، خب این دعاست دیگر، یعنی با اینها مشروب بشویم، این درسته. در قیامت جا برای نقل و انتقال نیست، این گروهی که اولو الالبابن و در دنیا میگوین خدایا ما را با ابرار بمیران، این ابرار بالقول المطلق شامل مقرب هم میشود، لذا این دعا را همه میتوانند بگوین حتی خود ابرار. خب این خلاصه دعاها. بعد گفتن ربنا و آتنا ما وعدتنا علی رسولک ولا تخزنا یوم القیامت انک لا تخلف المیعاد، خدایا اون وعده هایی که تو به انبیا دادی به زبان انبیایت به ما رسوندی اون وعده ها را انجاز بفرما، ما از انبیا شنیدیم که اگر کسی ایمان بیاورد و عمل صالح بکند تو به او پاداش خیر برهمت میکنی، این وعده را به زبان اونها به ما دادی، خدایا ما انتظار داریم به این وعده ها عمل بکنیم. این نشانه آن است که اون منادیان ینادی للایمان شامل همه انبیا میشود، این یک احتمال. احتمال دیگر این است که ربنا و آتنا ما وعدتنا علی رسولکه، که این علی رسولکه برابر احتمال اول یعنی علی تصدیق رسولکه، تو گفتی اگر چنون چه به پیغمبران ایمان بیاورید این چنین به شما پاداش میدهیم، ما هم این پیغمبران که منادیان از طرف تو بودن حرف اینها رو شنیدیم و ایمان آوردیم، پس اون چرا که وعده دادی گفتی اگر کسی پیغمبران را تصدیق بکند و به اونها ایمان بیاورد پاداش معین دارد، اون پاداش ما برساند، این احتمال اول، که این احتمال اول تأیید میکند که اون منادیان ینادی للایمان منظور مطلق انبیاست. احتمال دوم همان است که قبلا ذکر شد و این است که و آتنا ما وعدتنا علی رسولک، یعنی اون چرا که به زبان انبیایت به مؤمنین وعده دادی، انبیا از طرف تو پیام وعده را رسوندن که اگر کسی ایمان بیاورد و عمل صالح میکند چه پاداشی دریافت میکند، خدای ما ایمان آوردیم و عمل صالح انجام دادیم به توفیق تو اون وعده هایی که به زبان انبیا در کتاب های آسمانی دادی اون وعده ها را ما بده. این احتمال دوم. سوم آن است که ربنا و آتنا ما وعدتنا علی رسولک. این انبیای گذشته همشون نسبت مؤمنین دعا کردن. نوح دعا کرد، ابراهیم دعا کرد، سایر انبیا دعا کردن. نوح گفت رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنن. ما هم وارد بیت نوح شدیم، اون بیت ولایت او، بیت نبوت او، ما را هم جا داد. یا ابراهیم خلیل گفت که پروردگارا مرا بیامرز وجنبنی و بنیه نعبد الاصنام، به تو هم ما را فرزندان خلیل الرحمن معرفی کردی، فرمود ملت ابیکم ابراهیم بمانند اون. این دعاهایی که انبیا کردن، گفتن خدایا مؤمنین را بیامرز یا فرزندان ما را بیامرز و ما را تو به عنوان فرزند انبیای سلف معرفی کردی، این وعده ها را به ما بده. این سه احتمال. اینا میتواند معنای ربنا و آتنا ما وعدتنا علی رسولک باشه. خب حالا اگر کسی ایمان آورد، یک خزی قبلی دارد که اون را باید برطرف بکند، اون دفع قبل از این جذب است. یه خزی بعدی، حالا اگر کسی مؤمن شد، ممکن است معاذ الله نتواند ایمان را حفظ بکند. میگن ولا تخزنا یوم القیامه، یعنی این وصف را همچنان ادامه بده که ما با حفظ حیثیت باشیم. ربنا و آتنا ما وعدتنا علی رسولک ولا تخزنا یوم القیامه، که باز اون عظمت اون عذاب روحی در اینجا مطرح است. حالا سوال در اینجاست که خدایی که لا تخلف المیعاد است و ما یقین داریم او خلف وعده نمی کند، ممکن است خلف وعید بکند که مذموم نیست، ولی خلف وعده نمی کند زیرا مذموم است. و برهان مسئله این است که اینکه لا تخلف المیعاد، خب چرا از او بخواهیم که وعده عمل کند؟ او که می کند که اگر خداوند به وعده عمل می کند و خلاف وعده یقینا نمی کند، چرا از او طلب می کنیم میگیم با آتنا ما وقتنا رسوله؟ این یا تعجیل در عمل به وعده است، خدای اون وعده ها را زود به ما برسان، یا به این معناست که شما وعده‌ای که دادی هم در دنیا هم در آخرت، هم در دنیا ما بده هم در آخرت، یا به این معناست که خدایا ما را مشمول این وعده ها قرار بده، نظیر اون دعایی که در سوره هود از نوح سلام الله علیه نقل شده است. نوح در هنگامی که دید فرزندش دارد غرق می شود، این چنین عرض کرد، آیه 45 سوره هود، و نادا نوح ربه فقال رب ان ابنی من اهلی و ان وعدک الحق و انت احکم الحاکمین. خدایا یقینا تو خلف وعده نمی کنی، تو گفتی من اهلت را نجات میدم، اینم که اهل من است. در اونجا به خدا عرض نکرد که تو وعدت را عمل بکن. روح این دعا به اون بر نمی گردد. روح این دعا به این برمیگردد که این رو هم مشمول وعدت قرار بده. خدا فرمود نه، این مشمول وعده نیست، برای که این اهل نیست. اولو الالباب که به خدا عرض میکنن و آتنا ما وعدتنا علی رسولک، یعنی خدا یا اون توفیق را ما بده که ما مشمول وعده های انبیا باشیم. انبیا از طرف تو وعده آوردن که اگر کسی مؤمن باشد عمل صالح بکند بهش میرود. خدایا اون توفیق را ما بده که ما مشمول این وعده ها باشیم، یعنی مؤمن با عمل صالح باشیم. بنابراین محذوری از این جهت ندارد. ربنا و آتنا ما وعدتنا علی رسولک ولا تخزنا یوم القیامه. آخرین جمله این است که از امام صادق صلوات الله و سلامه علیه رسیده است که اگر اذا حزنه امرون، کسی غمگین شده است، حزنی متوجه او شد، پنج بار بگوید ربنا، این غمش برطرف می شود و اون که می ترسد از او زائل می شود و اون چرا که امیدوار است خدا به او می دهد. بعد این آیات را قرائت کرد. در این قسمت پنج بار کلمه ربنا تکرار شده است. الحمدلله رب العالمین.